أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم در این دقایق و ساعاتی که با یاد اون بزرگواران با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهرهای وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود ان شاء الله. بحثی رو که در نظر گرفتم امروز خدمت عزیزان مطرح کنم به این نحو تا به حال بهش نپرداختیم در جلسه، مروری است بر وقایع دو سال آخر عمر ظاهری امیرالمؤمنین علیه السلام و می‌خوایم ببینیم امیرالمؤمنین با چه حال و هوایی عمر شریفشون رو به پایان بردن، در چه شرایطی. خب عمر 63 ساله امیرالمؤمنین علیه السلام از میلاد اون بزرگوار و دوران کودکی اون حضرت که در آغوش پیامبر طی شد و ایام نوجوانی اون حضرت که نخستین ایمان آورنده به پیامبر اکرم و آیین او از بین مردان بود و دوران جوانی اون حضرت که سردار دلاور سپاه اسلام و شمشیر مدافع پیامبر اکرم بود و دوران میانسالی اون حضرت که دوران آغاز رنج‌ها و دردهای بیشمار اون حضرت بود، دوران رحلت رسول خدا، شهادت فاطمه زهرا صلوات الله علیهما و بعد دوران مظلومیت و قربت و خانه نشینی 25 ساله امیرالمؤمنین و میداندار شدن رجالگان منافقی که چهره اسلام اختیار کرده بودند و در باطن بویی از حقیقت دین و توحید نبرده بودند، و پس از او در دوران کوتاه 4 سال و 10 ماه پایانی اون عمر اون حضرت که با کشته شدن خلیفه سوم در اثر مظالم و ستمگری ها و رانتخاری ها و غارتگری های بیت المال و تقسیم مناسب حکومت اسلامی بین بستگان و هزار فامیل اموی، به هر حال مردم به سطوح آمدن، اعتراضات عمومی آغاز شد، از اقصانقات سرزمین اسلامی مردم معترض به مدینه آمدند و از سوی دیگر هم شیطنت ها و مکاری های عایشه و معاویه و همدستانشون از پشت پرده صحنه رو هدایت می کرد به سمتی که امیرالمؤمنین تلاش کردند به این صورت پایان نیابد داستان حکومت عثمان. بسیار تلاش کردن حضرت برای اینکه این واقعه رخ ندهد، نه به خاطر اینکه عثمان شایسته کشته شدن نبود، به خاطر پیامدهای تلخ و دشواری که برای آینده جهان اسلام داشت این نوع برکناری خلیفه. ولی خب به هر حال تلاش‌های امیرالمؤمنین نتیجه نبخشید. خودسری ها و دیکتاتوری های عثمان سبب شد که به او اجازه ندهد از مردم عذرخواهی کند و به مردم تضمین بسپارد که رویه خودش رو تصحیح کنه، بستگان خودش رو از مناسب قدرت کنار بگذاره و اموال بیت المال رو که بین بستگان خودش تقسیم کرده اونها رو به بیت المال برگردانه، نه با خیره سری همچنان بر مواضع خودش پای فشرد و بالاخره کار به اونجا کشید که مردم خشمگین و معترض دست به یک شورش زدند و به خانه او حمله بردند و او رو به قتل رساندند. و پس از او در حالی که جامعه اسلامی هیچ شانسی جز امیرالمؤمنین برای رهبری حکومت نداشت، اما از سوی امیرالمؤمنین همین مردم سست عهد رو، این مردمی که 25 سال قبل از این پوسیدگی دوران سه خلیفه در داستان کودتای سقیف پشت به علی کردند و مظلومیت علی رو تماشا کردند و جنایاتی که بر خاندان امیرالمؤمنین رفت رو دیدند و دم بر نیاوردند و علی رو تنها گذاشتن، امیرالمؤمنین میدونست او مردم 25 سال قبل بعد از 25 سال آلوده تر شدن و پوسیدگی بیشتر و میان تهی شدن طبیعی است که افرادی نیستند که نه تاب عدالت او رو بیاورند و نه مرد میدان کارزار در رکاب او باشند. لذا ابتدا که به در خانه او ریختند با اصرار، همین طلحه و زبیر که جنگ جمل رو پس از اندک زمانی از این بیعت به راه انداختند به رهبری عایشه، با اصرار از امیرالمؤمنین خواستند که خلافت رو بپذیرد و حضرت می‌فرمود نه، من برای شما مشاور باشم بهتر از این است که فرمان روا باشم. می شناخت این مردم رو و بعد از اینکه با تهدید مردم او رو وادار کردند که بپذیرد خلافت رو، فرمود بیعت کنید، تعهد بسپارید که اون چه که من امر کردم رو اطاعت کنید، سرکشی نکنید، سستی نکنید. همه بیعت کردند رسما در مسجد به صورت علنی، اما طبیعی بود که امیرالمؤمنین می شناخت این مردم رو، می دانست که اینها اهل پایبندی به بیعتشون نیستن. چند سباهی نگذشت که همون راندخارها، همونهایی که از طریق نفوذ در دستگاه حکومتی و ارتباط با حکام توانسته بودن ثروتهای انبوهی بیندوزند، اینها آمدند امتیازات گذشته خودشون رو طلبیدند، اما امیرالمؤمنین فرمود همه مردم یکسان از بیت المال سهم میبرند، هیچ فرقی بین کسانی که زودتر اسلام آوردند یا دیرتر اسلام آوردند نیست، هیچ فرقی بین کسانی که اهل مدینه بودند یا اهل جای دیگر بودند نیست. خب اینها براشون دشوار بود، آمدند مناصب حکومتی رو از او به امتیاز بگیرند. خاطرتون هست همین طلحه و زبیر شب هنگام آمدن، امیرالمؤمنین مشغول محاسبه بیت المال بود، چراغی روشن بود، مشغول محاسبه بود، همین که طلحه و زبیر وارد شدن امیرالمؤمنین چراغ رو خاموش کردن، چراغ دیگری رو روشن کردن. طلحه و زبیر به هم نگاه کردن با تعجب، این چه کار بیهوده‌ای بود علی انجام داد. سوال کردن یا علی این چه کاری بود شما کردید، خب اون چراغ روشن بود. حضرت فرمود نه، اون چراغ سوختش از بیت المال تأمین می شد، من مشغول محاسبات بیت المال مسلمین بودم، شما که آمدید کار شخصی با من دارید، روا نبود از اون سوخت من مصرف کنم. او رو خاموش کردم، این چراغ رو که سوختش از جیب خودم تأمین شده روشن کردم. اینا که اومده بودن پست و مقام بگیرن به خاطر انتصابشون به امیرالمؤمنین، چون زبیر پسر عمه امیرالمؤمنین بود و طلحه هم به خاطر اون سوابقی که در صدر اسلام داشت خودش رو ذی‌حق میدانست، ضمن این که بستگی فامیلی با عثمان هم داشت، به هر تقدیر اینها نگاهی به هم کردن گفتن کجا آمدیم، ما اومدیم از علی امتیازات ویژه بگیریم، علی که اینجوری داره رفتار میکنه. لذا همونجا از علی اجازه گرفتن، گفتن نه، ما اومدیم اجازه بگیریم بریم عمره، اگر اجازه بفرمایید مرخص بشیم از مدینه بریم عمره، بریم مکه. حضرت فرمود به خدا سوگند شما اراده عمره نکردید، شما اراده خیانت و غدر کردید، اما باشه برید. اینا رفتن در مکه و در کنار عایشه توطئه جنگ جمل رو به راه انداختن. یک سال هنوز نگذشته بود از بیعت با امیرالمومنین، سال 35 هجری قمری بیعت صورت گرفت، سال 36 اولین جنگ برپا شد. جنگ جمل با اون همه کشته فراوان از مسلمان ها که امیرالمومنین بعد از جنگ پیروز جنگ بود، اما در کنار میدان ایستاده بود های های میگریست که سبکسری اون زن سرخ موی که بر شتری سرخ رنگ سوار شده بود و قدرت طلبی این فاسدان چه به سر این همه مردم آورد. هنوز یک سال از ماجرای جمل نگذشته بود، در سال 37 هجری قمری جنگ صفین به راه افتاد. معاویه خود سر و قدرت طلب و خیر سر و متمرد سر از حکومت امیرالمؤمنین برتافت و امیرالمؤمنین برای اینکه اون منطقه قلمرو اسلامی رو تحت نفوذ بگیرد و تحت مدیریت مرکزیت حکومت اسلامی به جنگ او رفت. در منطقه صفین اون جنگ برپا شد و در میانه جنگ خدعه معاویه و عمرواس که قرآنها رو بر سر نیزه کردند، مردم بیشعور و نفهم سپاه علی رو فریفت و در حالی که مالک اشتر جنگ رو به گونه ای پیش برده بود که تا نزدیک خیمه معاویه رفته بود، سپاهیان علی شمشیر به روی علی کشیدن که یا علی ما با قرآن نمی جنگیم، اینها میگن قرآن بین ما و شما حکم، ما با قرآن نمی جنگیم، بگو مالک برگرده. امیرالمومنین پیغام فرستاد مالک برگرد، جنگ قابل ادامه نیست. مالک پیغام فرستاد یا علی 5 دقیقه به من مهلت بده، من رسیدم دم چادر معاویه، سر معاویه رو برات میارم یا علی تا 5 دقیقه دیگه. وقتی این پاسخ آمد، این سپاهیان متمرد لشکر علی به علی گفتن یا علی قبل از اینکه مالک سر معاویه رو برای تو بیاورد، ما سر از تن تو جدا میکنیم. امیرالمومنین چه کنه؟ پیغام فرستاد مالک اگر من رو زنده میخواهی ببینی برگرد. و مالک دل شکسته از این که در یک قدمی پیروزی قطعی بود برگشت و دیدید که داستان حکمیت و تحمیل حکمیت از طرف خود همین احمقها بود. علی میفرمود این کاغذها رو بزنید بریزید از سر نیزه ها، قرآن منم، حقیقت قرآن منم، اینها مرکب هاییست بر روی کاغذ هایی. تحمیل کردن پذیرفتن حکمیت رو به علی. بعد علی گفت خیلی خب، حالا حکمیت، حکم من مالک اشتر. گفتن نه یا علی، ما قبول نداریم از طرف لشکر ما مالک اشتر حکم باشه. گفت بابا من فرمان روام، من باید حکم از طرف خودم تعیین کنم. نه نمیشه. امیرالمومنین فرمود بسیار خوب، مالک اشتر نه، عبدالله ابن عباس. گفتن نه عبدالله ابن عباس رو هم قبول نمی کنه. چه کسی حکم بشود؟ ابو موسای اشعری. ابو موسای اشعری اون چهره پلیدی که توی کوفه باقی ماند، نیامد با امیرالمؤمنین به میدان جنگ صفین، در مسجد منبر می رفت مردم رو نهی می کرد، می گفت نرید به این جنگ، به این جنگ برید اهل دوزخ خواهید بود، از همراهی علی باز می داشت مردم رو ابو موسای اشعری و می گفت بمونید تو مسجد ذکر بگید عبادت کنید، همراه علی نرید، اینا این جنگ بر سر قدرت است، بر سر دنیا طلبی است. همین ابو موسای اشعری که با علی خصومت داشت، مجبور کردن علی رو که او بشه حکم از طرف علی. و بعد دیدید چه شد دیگه، رفتند و با عمرواس نشستند، عمرواس شیطان مکار، ابو موسای خرفت حمار رو چگونه خامش کرد و گفت بیا هر دوی ما علی و معاویه رو از خلافت عزل کنیم، مردم کسی دومی رو به خلافت برگزینند. ابو موسای احمق هم پذیرفت
بعدم امر عاص گفت که شما اول تشریف ببرید، شما بزرگترید، شما احترام شما بر ما واجبه فلانه. و این فریب این هندونه هایی که زیر بغلش گذاشت امر عاص رو خورد، رفت بالای منبر و وای مردم، من و امر عاص به این نتیجه رسیدیم که علی و معاویه رو عزل کنیم و شما فرد دیگری رو به خلافت برگزینید. لذا من همینطور که این انگشتر رو از دستم بیرون می آورم، علی رو از خلافت عزل می کنم. از منبر اومد پایین. امر عاص رفت بالا. امر عاص گفت وای مردم، همونطور که ابو موسی اشعری گفت، من و ابو موسی به این توافق رسیدیم که علی و معاویه رو از خلافت عزل کنیم. لذا من هم همینطور که این انگشتر رو از دستم بیرون می آورم، علی رو از خلافت عزل می کنم. و همونطور که دوباره این انگشتر رو به انگشتم می کنم، معاویه رو بر خلافت نصب می کنم. بلوایی برپا شد. همونهایی که امیرالمومنین رو وادار کردن به پذیرش حکمیت و حکم کردن ابو موسی اشعری، برگشتن رو به علی. علی تو کافر شدی که حکمیت رو پذیرفتی. علی گفت بابا خود شما منو وادار کردید، من گفتم بزنید اون قرآن ها رو از سر نیزه بریزید پایین، دشمن رو از پا در بیارید، ما در یک قدمی پیروزی هستیم، شما شمشیر به روی من کشیدید که من رو میکشید اگر حکمیت رو نپذیرم. شما منو وادار کردید ابو موسی احمق رو حکم کنم از طرف خودم، حالا به من میگید کافر شدم باید توبه کنم. هیچی از همونجا صف جدا کردن، جریان خوارج شکل گرفت، آدم های خشک مقدس پیشانی پینه بسته از شدت سجده ها، ولی تهی از مغز، تهی از فهم، تهی از شعور، افراد خشن خونخوار با توجیه مقدس مآبانه برای خشونت ها و جنایت هاش. به هر حال این داستان ادامه پیدا کرد. سال بعد یعنی سال 38 جنگ نهروان برپا شد و امیرالمؤمنین به میدان نبرد اینها رفت. البته قبل از شروع جنگ سخنرانی های مفصلی کرد، گروه های زیادی از اینها جدا شدند از مرکزیت خوارج، یه عده خودشون رو کشیدن کنار، یه عده اومدن ملحق شدن به سپاه علی. 2000 خورده 2700 نفر باقی موندن که امیرالمؤمنین فرمود این نبردی که ما میکنیم کمتر از 10 نفر از سپاه ما کشته میشه، کمتر از 10 نفر از سپاه خوارج باقی میمونه. پیروزی قاطعی پیدا کرد امیرالمؤمنین. اما امیرالمؤمنین بعد از جنگ فرمود اینجوری نیست که خوارج از بین رفتن، اینها باقی موندن تو اسلاب و ارحام و در آینده تاریخ اسلام آثار مخرب اینها ظاهر خواهد شد. اما اینکه دیدید در قرون متمادی این جریان خوارج تأثیرگذاری هایی داشت، هنوز هم یک شاخه هایی از خوارج که البته شاخه های میان روتری هستن نسبتاً باقی موندن. اینا الان مثلا تو الجزایر یه بخشی از این خوارج نهروان در واقع باقی موندن که هستند و زندگی میکنن. علی ای حال این داستان خلافت امیرالمومنین سال 35 بر سر کار اومد، سال 36 جنگ جمل، سال 37 جنگ صفین، سال 38 جنگ نهروان. حالا از سال 39 و سال 40 که سال شهادت امیرالمؤمنینه میخوام یه مروری تو این سالها بکنم. این حرفایی که زدم مقدمه بود، امیدوارم خدا کمکمون کنه که بتونیم یه مروری بکنم. میخوام از فرمایشات خود امیرالمؤمنینم الهام بگیرم. تو این 2 سال باقی مونده معاویه که خب قصد کرده بود علی رو از پا در بیاره و تمام قلم رو به کشور اسلامی رو تحت حکومت خودش در بیاره، به شام قانع نبود، شروع کرد به حرکت‌های ایزایی. از یک طرف امنیت رو از بین ببره، کشتار غارت در قلمرو تحت حکومت امیرالمؤمنین ایجاد کنه که مردم خسته بشن از شرایط، و از طرف دیگه در کنار این غارت‌ها و کشتارهای مردم تا اونجایی که میتونه به تدریج قلمرو حکومت علی رو تصرف کنه و تحت حکومت خودش در بیاره. تو این دو سال یه همچین سیاستی رو معاویه دنبال کرد. حالا بگم مواردش رو. یکی از اقداماتی که انجام داد، نعمان ابن بشیر رو با 1000 نفر لشکرین فرستاد به یه منطقه به نام عین التمر. عین التمر یه شهرکیه غرب کوفه واقع بود. خب ببینید نزدیک پایتخت امیرالمؤمنین. یه لشکر 1000 نفر اعزام کرد و اینا حمله کردن به عین التمر. خب یه شهرک بود. طبیعیه که سپاه زیادی در این شهرک مستقر نبود. والی امیرالمؤمنین، نماینده امیرالمؤمنین مالک ابن کعب بود، 100 نفر فقط نظامی در اختیارش بود. خب وقتی نعمان ابن بشیر با 1000 نفر حمله کرد، مالک ابن کعب از امیرالمؤمنین کمک خواست، نیروی کمکی خواست. امیرالمؤمنین هم مردم کوفه رو جمع کرد و فرمود که باید بریم به یاری مالک ابن کعب. اما مردم سست عهد کوفه علی رو یاری نکردند و همراهی نکردند. امیرالمؤمنین وقتی که این سست عهدی اینها رو دید، به منبر رفت و خطبه ای خواند که الان در نهج البلاغه خطبه 69 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. این خطبه امیرالمؤمنینه در این اولین یورش. حضرت می فرماید کم اداریکم کما تدار البکار الامده. چقدر من با شما مردم کوفه مدارا کنم، من علی، همچون مدارا کردن فردی که با یه شتری که تازه آماده شده برای بار کشیدن ولی بار سنگینی رو دوشش گذاشته شده و پشتش زخم شده، اینجوری با این شتر باید مدارا کنه، منم با شما اینجوری باید مدارا، تا کی دیگه مدارا کنم با شما؟ و ثیاب المتدائیه کلما هیست من جانب تحتکت من آخر. و چقدر مدارا کنم با شما؟ مثل وصل زدن یک جامعه کهنه پوسیدهی که هر طرفش رو که بدوزن یه طرف دیگش پاره میشه. شما مردم اینجورید، مردم کوفه. کلما اطل علیکم منصر من مناصر اهل شام اغلق کل رجل منکم بابه و جهر انجهار الذبت فی جحرها و الذبع فی وجارها. هرگاه یک هجومی از طرف مهاجمین اهل شام میشه، مردان شما به درون خانه های خودشون میرن، درها رو به روی خودشون قفل میکنند و میبندند، مخفی میشن و مثل سوسماری که در لانه خودش، در سوراخ خودش میخزه، میخزن توی سوراخ های خودشون و مثل کفتاری که تو آشیانه خودش و در لانه خودش میخوابه، تو خانه های خودتون میرید میخوابید عوض این که به میدان بیایید و دفاع کنید در برابر این مهاجمین. از ذلیل و والله من نصرتموه، به خدا سوگند کسی که شما ناصر و یاور او باشید او ذلیل و خاره. و من رمیه بکن فقط رمیه به افوق ناسلن، و کسی که شما تیراندازی او باشید گویا با تیری تیراندازی میکنه که نوک و پیکان نداره اون تیر. انکم والله لکثیر فی الباحات قلیل تحت الرایات. به خدا سوگند شما مردم کوفه در خانه ها خودتون که هستید خیلی عده زیادی هستید، اما هنگامی که تحت پرچم جهاد احضار میشید بسیار اندک از شما حضور پیدا میکنه. و انی لعالم بما یصلحکم و یقیم عبدکم ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. به خدا سوگند من خوب میدانم چجوری میشه شما رو به راه آورد و اصلاح کرد، چگونه کجیهای شما رو راست کرد، ولکن من حاضر نیستم و نظر من این نیست که به قیمت فاسد کردن خودم و آلوده کردن خودم به فساد شما رو به راه بیارم و اصلاح کنم. و این نکته بسیار دقیقیه که امیرالمومنین اینجا اشاره میکنن، یه تفکر عجیبه که یک مدیر مسلمان، یک فرمانروای مسلمان، یک حاکم مسلمان حاضر نیست خدا رو، دین رو، قرب الله رو بفروشه برای اینکه مردم رو همراه خودش کنه، برای اینکه رأی از مردم بگیره، برای اینکه مردم او رو ترک نکنند و تنها نگذارن، دین خدا رو و رضایت الهی رو ترک کنه و تن به آلودگی هایی بده که باب طبع مردمه. حاضر نیستم، به خدا سوگند من میدانم چه جوری میشه شما رو به راه آورد، اما حاضر نیستم به قیمت آلوده کردن خودم به فساد شما رو به راه بیارم. ازرع الله خدودکم، خدا داغ ذلت بر جبین شما نهد، و اتعس جدودکم، و خدا بهره شما رو کم کنه. امیرالمومنین نفرین داره میکنه مردم کفر رو. لا تعرفون الحق که معرفتکم الباطل، اون گونه که باطل رو میشناسید و باش آشنا و مأنوسید، حق رو نمیشناسید شما مردم. ولا تبتلون الباطل که ابطالکم الحق، و اون گونه که حق رو ابطال میکنید، با حق میستیزید، در نابودی حق تلاش میکنید، در نابودی باطل تلاش نمیکنید. خب این اولین یورش. یورش دوم، دومین مأموری که اعزام کرد معاویه یزید ابن شجره است، او رو فرستاد به سمت کوفه. گفت برو حج و در مراسم حج از مردم برای من معاویه بیعت بگیر. و والی امیرالمومنین علی رو از مکه اخراجش کن. این دومین. سومین گروهی که اعزام کرد به سمت جزیره اعزام کرد یه گروه رو معاویه، که برن غارت کنن مردم رو و کشتار راه بندازن تا مردم از شرایط حکومتی خودشون ناراضی بشن و بگن حکومت علی قدرت دفاع از ما رو نداره، قدرت ایجاد امنیت رو نداره، رضایت بدن به حکومت معاویه. چهارمین حجمه‌ای که ایجاد شد، سفیان ابن عوف رو معاویه با 6000 نفر لشکر فرستاد به هیت. هیت یه شهریه کنار فرات که امروز توی عراق امروزی مرکز استان رمادی عراق امروز. سفیان ابن عوف رو همراه با 6000 نفر لشکر فرستاد به هیت برای اینکه غارت کنن هیت رو، و اینا حمله کردن و غارت کردن مردم هیت رو. خبر که و امیرالمومنین علیه السلام در کوفه رسید، دوباره امیرالمومنین مردم رو جمع کرد و صحبتی با اونها کرد. خطبه 27 نهج البلاغه سید رضی همون فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام، معروفه به خطبة الجهاد. امیرالمومنین بر منبر خطابه رفتن در برابر مردم کوفه، فرمودن اما بعد، فَإِنَّ الْجِهَادُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ. بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند هر آینه خدای متعال این گونه مقدر کرده، جهاد دری از درهای بهشت است که خدا به طور اختصاصی برای اولیاء خودش گشوده این در رو. و هو لباس التقوا، جهاد لباس تقواست. و درع الله الحسینه، زره نفوذ ناپذیر الهی است. و جنته الوثیقه، سپر قابل اعتماد الهی است. فمن ترکه رغبتا عنه البسه الله ثوب الذل، هر کسی به خاطر بی رغبتی به جهاد، جهاد رو ترک بکنه، خدا جامه خاری بر او میپوشانه. و شمله البلا، و بلایا رو شامل حال او میکنه و او رو در گرفتاری ها مبتلا میکنه. و دویث بالصغار والقمعه، و او رو ذلیل و کوچک و حقیر میگردانه. و ضرب علی قلبه بالاصحاب، خرد و اندیشه او کوچک و حقیر میشود. و عدیل الحق منه به تضییع الجهاد و حق از او رو برمیگردانه به خاطر ضایع کردن جهاد و سیم الخصف و منع النصف و محکوم به خاری میشه و از عدالت محروم میشه اون فردی که پوش کرده به میدان جهاد. بعد از این مقدمه حضرت خطاب به کوفیان فرمود الا و انی قد دعوتکم الی قتال ها اولاء القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا، بدانید ای مردم کوفه من شما رو به جنگ با این شامیان و یاران معاویه شب و روز در مخفی و آشکار دعوت کردم و قلت لکم اغزوهم قبل ان یغزوکم، به شما گفتم که قبل از اینکه اونها به جنگ شما بیان شما به نبرد اونها برید. فوالله ما غزی قوم قط فی اغر دارهم الا ذلوا، به خدا سوگند هیچ قومی نماندند در خانه که دشمن به اونها یورش بیاره و اونها در خانه بخواهند با دشمنشون بجنگند مگر اینکه به ذلت و خاری مبتلا شدند. فتواکلتم و تخاذلتم، اما شما این دستون دست کردید، تن به خاری و سستی دادید، حتی شنت علیکم الغارات، تا اینکه حالا غارت ها و حمله ها و یورش های غارتگرانه پی در پی به شما روی آورده و ملکت علیکم الاوتان، قطعه قطعه وطن شما رو دارن از شما جدا می کنن. و هازا اخو غامدن قد بردت خیله الانبار، این اخو غامد است فرمانده سپاه معاویه که لشکریان او وارد شهر انبار شدند. و قد قتل حسان ابن حسان البکری، و او حسان ابن حسان بکری فرماندار انبار رو کشته. و ازال خیلکم ان مصالحها، و لشکریان و سپاهیان شما رو از مرزها تارانده این فرمانده معاویه. بلغت بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة فینتزع حجلها و قلبها و غلائدها و رؤثها ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام. به من علی خبر رسیده که از مردان سپاه معاویه وارد شده بر یک زن مسلمانی و در جای دیگه بر یک زن اهل ذمه ای که یا یهودی یا مسیحی بوده و تحت حکومت حمایت حکومت اسلامی، و خلخال او رو، دستبند او رو، گردنبند او رو، گوشواره او رو از او جدا کرده و هیچ کسی نبوده مانع بشه و دفاع بکنه از این زن جز ناله ها و طلب یاری و استرجاع و گریه ها و التماس کردن های اون زن، هیچ کسی نیومده از اون زن دفاع بکنه. ثم منصرفو وافرین، بعد هم سپاهیان او در حالی که غنیمت های فراوانی جمع کرده بودن برگشتن. ما نال رجلا منهم کلمون ولا اریغ لهم دمون، هیچ زخمی بر لشکریان سپاه معاویه وارد نشد، هیچ خونی از لشکریان او نریخت. فلو ان امرئا مسلما مات من بعدها و اسفا ما کان بهی ملوما بل کان بهی عندی جدیرا، اگر یک فرد مسلمان این خبر رو بشنود و از تأسف جان بدهد به خدا سوگن جای نکوهش ندارد، بلکه از نظر من قابل تقدیر این غیرت او که جان داده به خاطر این خبر. فیا عجبا عجبا والله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع ها اولاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. شگفتا شگفتا، به خدا سوگند دل انسان می میرد و کوه اندوه به سوی او روی می آورد از این که می بیند لشکریان معاویه مردم شام بر باطل خودشون چگونه متحد و مجتمعند و شما از حق خودتون که من علی هستم چگونه متفرق و پراکنده اید. فقبحن لکم بترها، فقبحن لکم بترها، زشت باد چهره شما و پر از اندوه باد سینه شما. حین سرتم قرزن یرما، در هنگامی که شما خود رو هدفی قرار دادید که دشمن به راحتی بتواند شما رو هدف تیر بلایای خودش بگرداند. یغار علیکم ولا تغیرون، به شما یورش می آورند و غارتتان می کنند اما شما غیرت نمی ورزید و دفاع نمی کنید. و تغزون ولا تغزون، به جنگ شما می آیند اما شما به میدان کارزار نمی روید و نمی جنگید. و یعص الله و ترزون، خدا معصیت می شود و شما راضید به این معصیت های الهی که به دست سپاهیان شام ارتکاب می شود. فاذا امرتكم بالسير اليهم في ايام الحر قلتم هذه حمارة الغيظ امهلنا يسبخ عن الحر. وقتی در ایام گرما در تابستان شما را امر کردم به رفتن به جنگ با معاویه، شما گفتید الان در اوج گرماست، بگذار یه خورده گرما فرو بنشیند اون وقت بریم به جنگ. و اذا امرتكم بالسير اليهم في الشتاء قلتم هذه سبارة الغر امهلنا ينسلخ عن البرد. وقتی که در زمستان و خنک‌ها گفتم بیایید بریم جنگ با معاویه، گفتید حالا در اوج سوز سرماست، بگذار یه کمی سرما کم بشه، سرما رخت ببنده، اون موقع میایم جنگ. کل هذا فرارا من الحر والغر، آیا همه اینها فرار از گرما و سرماست؟ فاذا کنتم من الحر والغر تفرون فانتم والله من السیف افر، وقتی شما از گرما و سرما میگریزید به خدا سوگند از شمشیر دشمن بیشتر خواهید گریخت. یا اشباه الرجال ولا رجال، ای شبیهان مردی که نامردید. حلوم الاطفال و عقول ربات الحجار، ای کسانی که خردها و عقلهای شما مثل طفلان و کودکانه و اندیشه هاتون مثل دخترکان نو عروس پشت پرده ایست که از هیچ واقعیت اجتماعی خبر ندارید. لبدت تو انی لم ارکم و لم اعرفکم، به خدا سوگند من علی آرزو داشتم هرگز در عمرم شما رو نمی دیدم و شما رو نمی شناختم. معرفتن بالله جرت ندما، این چه شناختی بود که جز ندامت و پشیمانی و اندوه و غصه برای من علی هیچ ثمری نداشت از شناختن شما. و عقبت صدما، و در پی او جز حزن و اندوه برای من هیچ ثمری نمی آمد. قاتلکم الله، خدا شما رو بکشد. لقد ملأتم قلبی غیها، قلب من رو پر خون کردید. و شحنتم صدری غیظا، سینه من رو پر از خشم و غیظ کردید. و جرعتمونی نعبت تحمام انفاسا، و جرعه جرعه اندوه و غم رو به کام من ریختید دم به دم. و افسدتم علی رأیی بالعصیان بالخذلان، تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و اندیشه‌های من رو با سرکشی‌ها و با خار کردن‌ها و سستی‌ها همه رو برباد دادید و فاسد کردید. حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالعرب، کار به جایی رسیده که قریش میگن علی ابن ابی طالب مرد شجاعی هست نترسه، اما دانش نظامی و دانش جنگ نداره. لله ابوهم، پدر اونها بر اونها بگرید. و هل احد منهم اشد لها مراسا، از من علی کسی پر تجربه تر در کار نظامی گری و جنگ در اسلام هست؟ و اقدم و فیها مقاما منی، از من پیشگام تر از میدان جنگ ها و مبارزات کسی وجود داره در بین مسلمون ها؟ لقد نهزت فیها و ما بلغت العشرین، من مرد میدان کارزارهای اسلام بودم، هنوز به سن 20 سالگی نرسیده بودم من علی اون روز. بها انزا و قد صرفت و علی ستین، و امروز من از سن 60 سالگی عبور کردم و وقت من تجربه جنگ ندارم، دانش نظامی ندارم، ولیکن لا رأی لمن لا یطار. اما چه اندیشه، چه فرمانی، چه نقشه برای کسی که هیچ کسی نیست از او فرمان ببره. من علی تنهام، هیچ کسی فرمان از من نمیبره. امیرالمومنین بعد از این سخنرانی تنها را افتاد که من خودم تنهایی میرم، حالا که نمیاید خودم تنها. پای پیاده را افتاد رفت به نخیله. چند تا از یاران نزدیک علی آمدن خدمت امیرالمومنین، یا علی شما نرین، ما میریم، ما کفایت میکنیم شما رو. حضرت برگشت پاسخ اونها را هم داد. حکمت 261 نهجو بلغز، انبانش هم مظلومیت الامام علی علیه السلام. و قال علیه السلام لما بلغه اغارت و اصحاب معاویه علی الانبار فخرج به نفسهی ماشیه حتی اتن نخیله فاترکه الناس و قالو یا امیر المومنین نهنو نکفیکه هم. وقتی خبر غارت انبار به وسیله یاران معاویه و علی رسید، خودش تنها را افتاد با پای پیاده تا رسید به نخیله. یه دهی از نزدیکان از مردم اومدن خدمت علی، یا علی، یا امیر المؤمنین، ما شما رو کفایت میکنیم، شما تشریف نبرید. فقال ما تکفوننی انفسکم فکیف تکفوننی غیرکم، شما من رو از خودتون کفایت نمیکنید، چجوری میخواید من رو از غیر خودتون کفایت کنید؟ من هنوز مشکل با خود شما مشکل دارم، چجوری شما میخواید مشکل من رو با دیگران حل کنید؟ ان كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها وانني اليوم لاشكو حيف رعيتي، اگر قبل از من رعایا از ظلم فرمان روایانشون شکایت میکردن، امروز من علی از ظلم رعایای خودم به خودم دارم شکایت میکنم و شاکیم. کأنني المقود و هم القاده، گویا من پیروم، این مردم فرمان روان بره برن. ابل موضوع و هم الوزعه، گویا من حکم باید برام صادر بشه و این مردم حاکمن. معاویه سردار دیگری رو فرستاد به تیما. تیما یه شهرکی تو شمار جزیره العرب، و به او گفت به هر کی رسیدی تو مسیرت از او خراج بگیر، از او پول بگیر، و اگر نداد در جا بکشش. او هم این مأموریت رو انجام داد. از طرف دیگه ضحاک بن قیس رو معاویه با سپاهی فرستاد برای غارت و کشتار کاروان حجاجی که به حج می رفتن، و مردم از رفتن به مقابله با ضحاک ابن قیس کوتاهی کردند. باز مردم کوفه، امیرالمومنین خطبه خواند، خطبه 29 نهج البلاغه است که گفتم ببینیم علی چه کشید تو این دو سال آخر عمر. حالا یه خود ملموس تر میشه از زبان خود امیرالمومنین. بعد از اینکه از مقابله با ضحاک بن قیس مردم سستی کردن، امیرالمومنین به منبر رفت به خطبه خوان. ایها الناس المجتمعت و ابدانهم المختلفت و احباؤهم، ای مردمی که بدنهاتون کنار هم و مجتمعه، اما افکار و اندیشه هاتون بسیار متفاوت و پراکنده است، هر کدوم یه طرز تفکر و یه هوا و هوس خاص خودتون رو دارید، هم دل و هم راه نیستید، هم اندیشه نیستید. کلامکم یوه سم السلاب و فعلکم یتمع فیکم الاعدا، وقتی میشینید میخواید شعار بدید تو مجالستون، دل صخره های سخت رو شعارهاتون میشکافه، اما وقتی که به میدان عمل میرید رفتار شما امید دشمن رو تقویت میکنه و طمع در دشمن ایجاد میکنه بر پیروزی شما. تقولون فی المجالس کیت و کیت فاذا جاء القتال قلتم هیدی حیات. تو مجلساتون که میشینید میگید در میدان کارزار که بریم چنین میکنیم چنان میکنیم میزنیم میبریم میکشیم نابود میکنیم، اما وقتی که هنگام جنگ میشه فریاد الفرار الفرار سر میدید و میگریزید. ما عزت دعوت من دعاکم، کسی که شما رو دعوت کرده برای یاری رنگ عزت رو نخواهد دید، کسی که شما یاران او هستید. ملستراه قلب من قاساکم، قلبی که شما تیمارخوار او باشید آرامش رو نمی بیند. اعالیل بالعزالیل، با بهانه های واهی و پوچ و باطل بهانه میارید برای نیومدن به میدان نبرد. و سألتمون تطویل، و میایید از من مهلت میخواید که یا علی حالا نریم جنگ، باشه بعد یه مدت به ما مهلت بده. دفاع از دین المطول، مثل یه آدمی که دین و بدهی داره و اومده از طرف مقابلش مهلت میخواد برای تأخیر برای باز پرداخت. لا یمنع الزیم الزلیل، افراد زلیل و خار و ناتوان هرگز نمیتونن ظلم و ستم رو دور کنند. بلا یدرک الحق الا بالجد، و نمی شود به حق دست یافت مگر با تلاش و کوشش و مجاهدت. ایدارن بعد دارکم تمنعون، بعد از این سرزمین و دیار خودتون دیگه میخواید از کدوم سرزمین شما دفاع کنید وقتی که دشمن اومد خانه شما رو هم اشغال کرد. و ما ای امامن بعدی تو قاتلون، بعد از من با کدوم امام و رهبر و پیشوایی میخواید به جنگ برید وقتی که با من علی حاضر نیستید به میدان جنگ برید. المغرور والله من قررتموه، فریفته و گول خورده کسیست که گول شما رو بخوره به خدا سوگند. و من فاز بکم فقط فاز والله به سهم الاخیب، به کسی که بخواد به کمک شما به پیروزی و فوز برسه مثل کسی میمونه که با تیر کندی میخواد به میدان پیروزی بره. و من رما بکن فقط رما به افق ناسلن، به کسی که شما تیر چله کمان او باشید مثل کسی میمونه که با یه تیر شکسته میخواد در میدان نبرد تیر اندازی کنه. اصبحت بالله لا اصدق قولکم، دیگه امروز به حالتی رسیدم من علی که دیگه یک کلمه حرف شما رو درست و راست باور نمی کنم. ولا اطمع فی نصرکم، و دیگه امید و طمعی به این که شما به یاری من علی برخیزید ندارم. ولا اوعد العدو بکم، و دیگه روحیه ندارم که به اعتبار شما دشمن خودم رو تهدید کنم که بگم با کمک شما به میدان نبرد اونها میام. اعتمادی دیگه به شما ندارم. ما بالکم، شما رو چه می شود؟ ما دواؤکم، ما طبکم، راه درمان شما چیست؟ چجوری شما درمان می شید؟ اون طب و آیین مداوایی که شما مردم بیمار کوفه رو شفا می بخشد و درمان می کند چیست؟ القوم رجال امثالکم، ببینید امیرالمؤمنین باید یاران معاویه رو الگو بگیره برای اینکه یاران خودش رو اصلاح کنه. میگه بابا این لشکریان معاویه هم آدم هایی هم مثل شما. اقولن به غیر عملن، یا به غیر علمه، آیا همش حرف میزدید بدون عمل؟ او غفلتن من غیر ورعن، و در غفلت به سر میبرید و اهل ورع و پرهیزگاری نیستید. و طمعن فی غیر حقن، آیا به غیر خدا و غیر حضرت حق دل بستید و امید دارید؟ یا به ناحق امید دارید بدون تلاش و کوشش؟ خب بعد از این ماجرا معاویه گام بعدی رو برداشت. شامات که در اختیار معاویه بود، معاویه مصر رو هدف قرار داد. مصر سرزمین بزرگ و سرشار از ثروت، نقطه بسیار استراتژیک و مهم. با امرآس و ضحاک بن قیس و ابوالاعبر سلمی و چند تن دیگه از مشاورانش مشورت کرد که حالا راجع به مصر چیکار کنیم. امرآس پیشنهاد کرد که خب یه لشکر اعزام کن. ما معاویه گفت نه، من نظر تو رو نمیپسندم، تو آدم عجولی هستی و میخوای فقط با فشار حل کنی مسائل رو، نه من کار دیگری میکنم. به طرفداران خودم در مصر نامه مینویسم، اونها رو دعوت میکنم به این که علیه محمد ابن ابی بکر که فرماندار امیرالمومنین در مصر بود علیه او دست به شورش بزنن و بعد اون وقت اگر کمک خواستن ما سپاه میفرستیم به کمکشون. یه نامه ای به مسلمه ابن مخلد و معاویه ابن خدیج که اینها رفقای معاویه بودن در مصر و از مخالفان علی بودن، یه نامه ای برای اونها نوشت معاویه و از اونها خواست که تحت عنوان خونخواهی عثمان علی محمد ابن ابی بکر دست به قیام بزنن. این دوتا هم پاسخ نامه معاویه رو دادند و گفتند بله ما در راه خدا حاضریم هر کاری انجام بدیم و به خونخواهی عثمان قیام میکنیم. و معاویه هم در نامش به اینا وعده داده بود که اگر ما پیروز بشیم قطعا شما دوتا رو مناصب حکومتی بهتون خواهیم داد و سهیم خواهیم کرد در حکومت. لذا اینا هم تمام عیار به میدان آمدند. محمد ابن ابی بکر میدونید دیگه، پسر همون ابوبکر خلیفه اوله. امیرالمومنین فرمود بنا به اون چیزی که نقل شده در روایات که محمد پسر من است از صلب ابوبکر، از یاران برجسته امیرالمومنین محمد ابن ابی بکر، فدایی و عاشق امیرالمومنین. شروع کردن اینا شورش علیه محمد ابن ابی بکر. معاویه هم امر عاص رو با 6000 نفر لشکر فرستاد به سمت مصر. اینا که مستقر شدن، عثمانی ها، عثمانی مذهب ها، طرفداران عثمان هم فوج فوج از مناطق مختلف مصر اومدن ملحق شدن به امر عاص و لشکریانش. یه جمع عظیمی تشکیل شد. امر عاص نامه نوشت به محمد ابن ابی بکر که محمد ابن ابی بکر مردم مصر تو رو نمیخوان، ببین همه دور من جمعن، جون خودت رو به سلامت وردار و برو از مصر. محمد ابن ابی بکر هم یه گزارشی نوشت خدمت امیرالمومنین که شرایط اینجوری شده، شما چه امر میفرمایید؟ امیرالمومنین خب میدونست محمد ابن ابی بکر خب یه جوانی بود، اون کارکشتگی و قدرت مدیریتی رو که برای غلبه بر چنین شرایطی در سرزمین گسترده‌ای مثل مصر در کنار شام در برابر سپاه امر عاص و این همه در واقع لشکریان، قدرت این رو نداره، یک کسی قوی تری لازمه. لذا امیرالمؤمنین دو نفر بودن که به نظرش می آمد که به این کار میاد. یکی اشعث بود که اشعث رو قبلا امیرالمومنین عزل کرده بود از حکومت مصر و صادق نبود با امیرالمومنین، گرچه قدرت مدیریتی خوبی داشت اما نه، همراه نبود در قلب با امیرالمومنین، زخم خورده علی بود. نفر دوم مالک اشتر بود. مالک اشتر اون موقع تو نصیبه این بود. امیرالمومنین از مردم خواست که آماده حرکت به سمت مصر بشن از مردم کوفه، اما خب کسی اجابت نکرد علی رو. لذا دوباره امیرالمومنین سران کوفه رو جمع کرد، یه سخنرانی کرد که خطبه 182 نهج البلاغه است و شروع کرد نکوهش این مردم سست عهد. احمد الله علی ما قضا من امر و قدر من فعل، حمد میکنم خدا رو بر مقدراتی که برای ما مقدر کرده و کاری که برای ما رقم زده تقدیر کرده. و علی ابتلای بكم ایتها الفرقه التي اذا امرت لم تطع و اذا دعوت لم تجب، و حمد میکنم خدا رو در این که من رو مبتلا و گرفتار شما مردم کوفه کرده، شما فرقه ای که وقتی فرمان به شما میدم اطاعت نمیشه اون فرمان، و وقتی شما رو دعوت میکنم و فرا میخوانم اجابت نمیشه دعوتم و فرا خوانم. ان امهلتم خلتم، اگر شما رو رها کنم تن به سستی میدید و در بیهودگی فرو میروید. و ان حوربتم خذتم، و اگر شما رو به جنگ بخوانم شما اهل سستی و بدعهدی هستید. و ان اجتمع الناس على امام فانتم، اگر یه عده مردم دور فرمانروایی امامی رهبری جمع بشن شما شروع میکنید به طعنه زدن به اون مردم که چرا دور امامتون جمع شدی. و ان اجبتم الى مشاقت نکستم، و اگر شما رو بخوانند برای اینکه مشکلی رو به کمک شما بگشایند شما پیمان میشکنید و بعد عهدی میکنید. لا ابال غیرکم، این در واقع یه ضرب المثل، یه تعبیر تو زبان عرب که دشمنان شما پدر نداشته باشند، بی پدر باشند، یعنی شامیان. ما تنتظرون به نصرکم بل جهاد علا حقکم، شما منتظر چه هستید؟ چرا برای گرفتن حقتون جهاد نمی کنید، قیام نمی کنید؟ الموت عب الظل لکم، آیا در انتظار مرگید یا در انتظار خاری و ذلتید؟ فوالله لئن جاء یومی ولیأتینی لیفرقن بینی و بینکم و انا لصحبتکم قال و بکم غیر و کثیر لله انتم. به خدا سوگند اگر مرگ من علی برسد، دیگه ببینید علی به تنگ آمده، دیگه داره آرزوی مرگ میکنه، علی میدانه دیگه ایام آخرین عمرشه و مرگ بیاد بین من و شما جدایی میندازه، در حالی من از شما جدا میشم که از مصاحبت شما بسیار ناراحت و آزرده خاطر و خسته دلم و بودن شما در اطراف من کوچکترین فایده و بهرهی برای من نداشته. اما دینون یجمعکم، شما دینی ندارید که شما رو مجتمع بکنه. بلا حمیتون تشهزکم، اقلا دینم ندارید، یه غیرتی ندارید که اون غیرت شما رو مجتمع کنه و بسیج کنه. اولیس عجبا ان معاویت ید الجفات التقام فیتبعونه على غیر معونت ولا عطا و انا ادعوكم و انتم تریکت الاسلام و بقیت الناس الى المعونت او طائفت من العطا فتفرقون عنی و تختلفون علیه. آیا این شگفت‌آور نیست که معاویه اون جفاکاران پست شامی رو دعوت میکنه و فرا میخوانه بدون کوچکترین کمکی که بهشون بده، بدون کوچکترین پول و عطایی که بهشون بکنه و اونها با قاطعیت از معاویه تبعیت میکنند و فرمان میبرند و من علی شما رو دعوت میکنم فرا میخوانم، شما که خودتون رو یادگاران اسلام، باقی ماندگان مسلمانان صدر اسلام میخوانید، بعدم به شما کمک میکنم، پول میدم، اما در عین حال شما از اطراف من پراکنده میشید و در مورد من اختلاف میکنید. انه لا یخرج الیکم من امری رزن فترزونه، نه از دستورات من راضی میشید، بلا سختون فتجتمعون علی، من نه در برابر دستورات من جوری به خشم میاد که اقلا بیاید با من بجنگید، من دلم خنک باشه که شما دشمنان منید دارید با من میجنگید، اسمش اینید که شما یاران منید و سپاهیان منید. و ان احب ما انا لاغ علی الموت، به خدا سوگند دوست داشت ترین چیزی که من دوست دارم ملاقاتش بکنم مرگه، من علی دیگه آرزوی مرگ دارم از دست شما مردم. قد دارستکم الکتاب و فاتحتکم الحجاج و عرفتکم ما انکرتم و سبقتکم ما مججتم، من علی قرآن به شما آموختم، من علی راه احتجاج بر حقایق دینی رو بر شما گشودم، من علی اون چیزهایی که شما نمی شناختید به شما معرفی کردم، اون چیزی رو که به کام شما از معارف بسیار تلخ بود جرعه جرعه به شما نوشاندم، لو کان الاعمال یلهز، ای کاش کورها چشم باز میکردن. ام النائم یستیقظ، ای کاش خوابها از خواب غفلت بیدار میشدن. بعد از این سخنرانی های امام، چند تن از یاران امیرالمومنین بالاخره به راه افتادن، یه 2000 نفری رو جمع کردن برای عزیمت به مصر. همونطور که عرض کردم، مالک اشتر در نصیب این بود. امیرالمومنین مالک اشتر رو فراخواندن و یک دستور عمل حکومتی براش نوشتن که همین نامه 53 نهج البلاغه است، که افتخار اسلام این آیین حکومتداری که امیرالمومنین نوشت. یک دوره مدیریت استراتژیک، مدیریت عالیه که امیرالمومنین در این نامه نوشتن و دادن به مالک و فرمودن مالک با این 2000 نفر برو به مصر و به یاری محمد ابن ابی بکر. معاویه خبردار شد که مالک فرمان گرفته و داره میاد. میدونست مالک چه فرمانده و فرمان روای مقتدریه. لذا برای این که مالک به مصر نرسه، معاویه نامه نوشت به مأمور خراج قلزم، بهش گفت اگه بتونی کار مالک اشتر رو در بین راه بسازی و او رو از بین ببری، تا وقتی تو در قلزم هستی دیگه من خراج از تو نمیگیرم. این بود که مالک اشتر وقتی رسید به این منطقه، این رفت به استقبال و پیشواز مالک، مالک رو دعوت کرد به خونش و یک طعامی تهیه کرد پر از زهر و سم، طعام رو به مالک داد و مالک این گونه به شهادت رسید و نتونست مالک اشتر به مصر برسه. خب از این طرف مالک شهید شد در مصر. بین محمد ابن ابی بکر و طرفداران عثمان و این لشکر امر عاص درگیری شد و محمد ابن ابی بکر شکست خورد و به شهادت رسید، مظلومانه و غریبانه و خیلی جنایتکارانه با پیکر این شهید رفتار کردند. یه الاغ مرده ای را آوردن، شکمش رو خالی کردن، جنازه محمد ابن ابی بکر رو توی شکم او کردن و بعد این الاغ رو آتش زدن و سوزاندن، برای اینکه دل امیرالمؤمنین رو بسوزانند کاملا، که این یار صدیق او رو چه کردن. که وقتی این خبر به امیرالمؤمنین رسید، امیرالمؤمنین نامه‌ای به عبدالله ابن عباس نوشت که الان این نامه نامه 35 نهج البلاغه است. این نامه. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإن مصر قد افتتحت. امیرالمؤمنین نامه نوشت به عبدالله ابن عباس که مصر سقوط کرد و محمد ابن ابی بکر رحمه الله قد استشهد، و محمد ابن ابی بکر خدا او رو غریق رحمت خودش بکند شهید شد. فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا و عاملا قادحا و سیفا قاطعا و رکنا دافعا، خیرخواه، عامل و کارگزاری تلاشیری برنده و رکن و ستونی دفاع کننده به حساب میاریم. بقد کنت حثثت الناس علی لحاقه، من مردم رو تشویق کردم که برن ملحق بشن به محمد ابن ابی بکر، اینجوری غریب و تنها نمونه در مصر در برابر لشکر دشمن. و امرتهم بقیاسه قبل البقعه، و به اونها امر کردم که به یاری محمد ابن ابی بکر برن قبل از اینکه این واقعه رخ بده. و دعوتهم سرن و جهرا و عودن و بدعا، و اونها رو دعوت کردم هم پنهانی هم آشکارا، هم از آغاز تا انجام این فاجعه. فمن هم الاتی کارهن، یه عده با کراهت و بیمیلی آمدن، و من هم المعتل و کاذبن، یه عده به دروغ اومدن عذر آوردن که نمیتونیم بریم، و من هم القاعد و خاذلن، یه عده اهل قعود و بر زمین نشستن و به میدان نرفتن با خاری. اسأل الله تعالی ان یجعل لی منهم فرجا عاجلا، من علی از خدای متعال میخوام که از دست اینها به من یک فرج عاجلی بده، من علی رو دیگه از دست اینها نجات بده. فوالله لولا تمعی عند لقائی ادبی فی الشهاده و توتین نفسی علی المنیه لأحببت الله ألغى مع هؤلاء يوما واحدا ولا ألتقي بهم أبدا. به خدا سوگند اگر این امید و آرزوی من نبود که دوست دارم تو میدان جنگ با دشمن شهید بشم و اینکه تن دادم دل سپردم به کشته شدن در میدان جنگ و از دنیا رفتن و خلاص شدن از دست این یاران بیوفا، دوست می داشتم که این مردم رو یک روز دیگه نبینم و تا ابد هرگز اونها رو دیدار نکنم دیگه. این گونه علی دلخون و دل آزرده است. قدم بعدی، بعد از اینکه مصر سقوط کرد، معاویه بسر بن ارتاط رو با 3000 لشکر فرستاد به مدینه. ابو ایوب انصاری فرماندار امیرالمومنین در مدینه بود. وقتی که بسر بن ارتاط با 3000 لشکر وارد مدینه شد، ابو ایوب انصاری باب فرار گذاشت و اومد به کوفه، پناه آورد به علی بن ابی طالب علیه السلام. بسر در مدینه شد چهره بی معارض، رفت تو مسجد پیغمبر، به منبر رفت، گفت شیخ ما کجاست، شیخ من کجاست، عثمان چه شد، شروع کرد عزاداری برای عثمان، به اعلام خونخواهی برای عثمان و گفت ای مردم مدینه، اگر نبود فرمان معاویه که من رو باز داشت، تمام شما رو قتل عام میکردم. فقط به لطف فرمان معاویه من شما رو قتل عام نمی کنم. بعدم اومد پایین و یه سری از خونه های مردم معاویه رو، مردم مدینه رو، یه مقداری از خانه های مردم مدینه رو با خاک یکسان کرد و یه عده‌ای رو کشت و از مدینه رفت به مکه بسر بن ارتاط. و از مکه رفت به جانب یمن، برای اینکه یمن باز یک منطقه مهم، اونجا رو هم در واقع از حکومت علی خارج کنه و به قلمرو معاویه اضافه کنه. امیرالمومنین مطلع شدن تو کوفه و به منبر رفتن، سخنرانی کردن که الان خطبه 24 بوده، نهج البلاغه است. فرمودن ماهی الا الکوفه اقبضها و ابسطها لم تکونی الا انت تحب و اعاصیرو که فقبحک الله. فرمودن اکنون دیگه جز کوفه جایی برای من نمونده در قلمرو حکومت من، همه جا رو معاویه گرفت، تو کوفه است که من میتونم او رو بگشایم و ببندم، قبض و بسط کنم و امر و نهی کنم. ای کوفه، اگر فقط تو برای من باشی، اون هم با این همه مصیبت و بحرانها و طوفانها، چهره توی کوفه هم زشت باد. بعد یه بیت شعری رو از یه شاعری حضرت تمثل جستن، فرمودن لعمر و عبی که خیر یا عمر و اننی علا وذر من ذل اناء قلیل. شعر معناش اینه: به جان پدرت سوگند ای عمر، که سهم اندکی از ظرف و پیمانه دیگه من داشتم و برام باقی مون. یعنی دیگه از کل حکومت من علی همین کوفه دیگه مونده برام، همه جا رو معاویه گرفت از سست عهدی شما. بعد فرمود اون بعتو بسرن قد اطلع الیمن، خبر به من رسیده که بسر حرکت کرده و بر یمن مسلط شده. و انی والله لاظنو ان هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. و به خدا سوگند من این گونه می اندیشم و می دانم که این شامیان به زودی بر شما مردم کوفه هم غلبه می کنند و پیروز می شند، به خاطر مجتمع و متحد بودن اونها بر باطلشون و تفرق و پراکندگی شما از حقتون. و به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل، و به خاطر سرپیچی و سرکشی شما از امام خودتون در حق و اطاعت و فرمانبری شامیان از امامشون در باطل، من که امام شما هستم فرمان حق میدم، شما سرکشی میکنید و سرپیچی. معاویه که امام باطل، فرمان باطل میده به شامیان و به اونها اطاعت میکنند و فرمان بری. به خاطر اینها شما به زودی شکست خواهید شد، خرد و کوفه هم سقوط خواهد کرد. و به اداء همون امانت، ببینید امیر المومنین چی داره میگه راجع به یاران خودش، و به اداء همون امانت الی صاحبهم و خیانتکم. به خاطر اینکه شامیان در برابر فرمان روای خودشون معاویه اداء امانت میکنن با صداقت، اما شما به من علی خیانت میکنید. و به صلاح هم فی بلادهم و فسادکم، اونها در سرزمین های خودشون اصلاح میکنن، به صلاح کار میکنن و شما مردم فاسد شدید و تباه. لذا به زودی میبینم که کوفه هم سقوط خواهد کرد. فلبعتمنتو احدکم علا قعب لخشیتو ان یذهب به علاقته، شما مردم اینقدر فاسدید که اگر به کی از شماها یک کاسه چوبین بسپرم به امانت، این نگرانی رو دارم که بند اون کاسه رو میدزدید. اینقدر فاسدید. بعد رو به خدا کرد امیرالمومنین، اللهم انی قد مللتهم و ملونی، خدایا این مردم دیگه منو خسته کردن، منم اونا را خسته کردم. و سئمتهم و سئمونی، من اونها رو به سطوح آوردم از بس اونها رو موعظه کردم، دعوت به ایستادگی و نبرد کردم، اونها هم دیگه با بد عهدی هاشون من علی رو به سطوح آوردن. فعبدلنی بهم خیرن منهم، خدایا این مردم کوفه رو از من بگیر، این یاران سست عهد و سست بنیاد رو از من بگیر و بهتر از اونها رو نصیب من کن. و عبدالهم بی شرن منی، و من علی رو هم از اونها بگیر و فرد شروری رو بر اونها حاکم کن. این نفرین امیرالمومنین تا امروز میبینید مردم کوفه رو گرفته در طول تاریخ. مصداق بارزش حجاج ابن یوسف بود که بر در اثر نفرین امیرالمؤمنین بر همین مردم کوفه حاکم شد و اون جنایت‌های عجیب رو کرد. اللهم مس قلوبهم کما یما فالملح فی الماء، خدایا قلب این مردم کوفه رو همون طور که نمک در آب آب میشه و حل میشه آب کن. اینا قلب من رو خون کردن، نفرینشون کرد علی دیگه تو این روزهای آخر. اما والله لبددت ان لي بكم الف فارس من بني فراس بن قنم، به خدا سوگند آرزو داشتم که به جای شما مردم شهر کوفه هزار نفر سوار سواران فراس بن قنم داشتم که مشهور بودند در کارزار و رزمندگی. بعد حضرت یه بیت شعر باز از یه شاعری بهش استناد جستن، باز منبر با دل آزرده و با این نفرینی که کردن مردم کوفه رو و خودشون آرزو کردن که خدا دیگه ایشون رو از این مردم بگیره پایین آمدند. امیرالمومنین به شدت آزرده خاطر بودن. خطبه های دیگه ای هست این روزها امیرالمومنین خواندن، خطبه 88 نهج البلاغه خطبه عجیبی است. حضرت اونجا چهره این مردم پلید کوفه رو روشن میکنه که چگونه هستن. در خطبه 97 نهج البلاغه باز اون خطبه هم خطبه عجیبی است، اونجا هم حضرت بیان میکنه خیلی مفصل شرایط عجیب این جامعه کوفه رو. این دیگه آخرین ناله های امیرالمؤمنینه. بلاذری تو انصاب الاشرافش می نویسه از قول عبیدالله ابن ابی رافع. عبیدالله ابن ابی رافع کاتب امیرالمؤمنینه، منشی امیرالمؤمنینه، میگه عبیدالله ابن ابی رافع گفت که این روزای آخر مردم کوفه یه عده‌شون دور علی جمع شده بودن، ازدحام کرده بودن جوری که دیگه اصلا چه فشار جمعیت سبب شد پاهای امیرالمومنین زیر پاهای اینها لگد بشه و خون آلود هم بشه. امیرالمومنین فرمود خدایا اینها از من خوششون نمیاد، منم از اینها خوششون نمیاد، خوشم نمیاد، خدایا من رو از اینها و اینها رو از من خلاص کن، من رو خلاص کن از دست اینها و اینها رو هم از دست من خلاص کن. عبیدالله ابن ابی رافع میگه فردای اون روز امیرالمؤمنین در مسجد کوفه با ضربت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی فرقش شکافت و محراب کوفه با خون فرق امیرالمؤمنین، که این خون فرق علی با خون جگر علی یکی بود، خون دلی که امیرالمؤمنین در طول این سالها خورد یکی بود. محراب کوفه خونالود شد، امیرالمؤمنین با ضربتی که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی با شمشیری که آمیخته با هلاک کننده ترین زهرها بود، که خود عبدالرحمن ابن ملجم گفت اگر این ضربت رو من به سر همه خلق می زدم همه رو یک جا هلاک می کرد، چگونه تنها علی رو از پا در نیاره، این ضربت درست بر نقطه فرود آمد که قبلا عمر ابن عبدود این ضربت رو در همین نقطه ضربتی به فرق علی زده بود در اون کارزار و رویارویی. فرق علی شکافت، شمشیر تا مغز امیرالمؤمنین نفوذ کرد. امیرالمؤمنین در حالی که تو محراب افتاده بود و خون فواره میزد از فرق مبارکش، بنا به اون چه نقل شده این آیه رو تلاوت کرد. اول فرمود فزت و برب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، خلاص شدم، به مقصدی که داشتم نائل و واصل شدم، فزت و برب الکعبه. و بعد این آیه رو تلاوت کرد منها خلقناکم و فیها نعیدکم. من ها نخرج و کم تارتن اخرى، از این خاک با شما را آفریدیم، به این خاک باز خواهید گشت و دوباره از این خاک بار دیگری شما رو بیرون خواهیم آورد. عبدالرحمن ابن ملجم و یکی دو نفر همراهانش خواستن بگریزن که امیرالمومنین اشاره کرد و رفتن. قسم ابن عباس اول با شمشیر میزد هر کسی طرفش میرفت، بالاخره قسم ابن عباس رفت از پشت گرفت و تو بغلش عبدالرحمن ابن ملجم رو دستگیرش کردند و بستندش رو بردن. امام مجتبی نماز صبح رو تمام کردند و امیرالمومنین رو از محراب برداشتن، زیر بغلهای حضرت رو گرفتن، حضرت رو کشان کشان به سمت خانه میرفت. نقل شده بنامه اون چی که نقل کردن برخی از مقاتل، امیرالمومنین نزدیک های خونه دختر بزرگ بارشون که رسیدن فرمودن زیر بغل من رو رها کنید، بگذارید خودم با پای خودم وارد خونه میشه. زینب طاقت این که من رو با این حال ببینه نه. امیرالمومنین رو به خونه آوردن و این دو روز خورده‌ای که امیرالمومنین در منزل بودن خدا میدونه بر اهل خانه چه گذشت. شنیدید طبیبی آوردن با امید اینکه مداوایی بشه، حاضرترین طبیب کوفه آمد، دستور داد شش گوسفندی رو بیارن، یه رگی رو از درون اون شش بیرون آورد، در داخل شکاف سر امیرالمومنین علیه السلام قرار داد، بیرون آورد، دید قطعه های مغز امیرالمومنین. بذار عرض کرد یا علی اگر وصیتی داری دیگه بکن، راهی برای نجات و درمان تو باقی نموند. امیرالمومنین وصیت های متعددی کردن که این وصیت ها نوشته شد و باقی موند. خبر رسید که طبیب گفته برای اینکه تسکین پیدا کنه ناراحتی امیرالمؤمنین، شیر برای امیرالمؤمنین خوبه، بچه های یتیم کوفه که دو سه شب بود دیگه کسی در خونشون نان و خورمانه میاد، حالا فهمیده بودن این امیرالمؤمنین بود که شبها با انبانی از نان و خوربان به در خونه یا اونا می اومد اونا رو نوازش میکرد. سراغ مادر آرفتن با التماس پیاله شیرین برای امیرالمومنین آوردن. امیرالمومنین اندکی از این شیر نوشیدن، بعد به امام مشتبه فرمودن حسن جان باقی این پیاله رو به عبدالرحمن ابن ملجم بده. و بعد دیگه وصیت کردن، فرمودن اگر من از دنیا رفتم عبدالرحمن ابن ملجم رو هم به من ملحق کنید تا در پیشگاه الهی به مخاصمه علیه او بپردازم، منتها نکنه او رو ملسله و قطعه قطعه کنید، یک ضربت به من زده یک ضربت به او بزنید، اگر مرد مرد، اگر هم نمرد نمرد، ولی اگر خودم زنده ماندم خودم میدونم با او چه بکنم، مجازاتش کنم یا ببخشمش، او با خود من. که دیگه امیرالمؤمنین همونطور که عرض کردم شامگاهان 20 ماه مبارک رمضان، شب 21 ماه مبارک رمضان، روح بلند امیرالمؤمنین به پیشگاه الهی پرواز کرد و پیکر امیرالمؤمنین خاطره 63 سال رنجی که امیرالمؤمنین در راه اسلام متحمل شد و خون دلهایی که امیرالمؤمنین خورده بود رو فقط این پیکر این خاطره رو حفظ کرد دیگه در بین خانواده. بنا به وصیت امیرالمؤمنین پیکر امیرالمؤمنین رو حسنین شبانه مخفیانه، ببینید فرمان روای کشور اسلامی رو میخوان ببرن، این تنها زهرای مظلومه نبود که پیکرش رو وصیت کرد شبانه غسل بدن کفن کنن و دفن کنن، امیرالمومنین هم وصیت کرد، امیرالمومنین رو شبانه پیکرش رو برداشتن، نه در شهر کوفه نه در قبرستان کوفه، او رو بردن وسط بیابانها جایی که بعدها شد نجف و الا یک نیزار خشکیدهی بود، بیابانی بود. امیرالمومنین فرمود تابوت من بنا به اونچی که نقش شده تابوت من رو که خواستید بردارید عقبش رو شما بلند کنید، جلوش خودش بلند میشه، که حالا بنا به نقلی جبریل و میکائیل اومدن برداشتن، بنا به یه نقل دیگری دیدن یه سواری از دور آمد، سواری از دور آمد و گفت اجازه بدید من بردارم جلوی تابوت رو. حسنین علیه السلام بنا به نقل عرض کردن که نه پدر ما وصیت کرده که شخصی بر نداره، بنابراین اون چی که نقل شده اون فردی که آمده بود نقاب از چهره خودش کنار زد، دیدن خود امیرالمومنین علیه السلام که آمده پیکر خودش رو برداره و به محل دفن ببره، همون آدرسی که داده بود امیرالمومنین، فرموده بود اینجا قبری است که نوح پیامبر برای من کنده، خودش اونجا دفن شده، اونجا محل دفن آدم ابوالبشر علیه السلام هم هست، من رو در اون قبری که نوح برام آماده کرده، یک کمی زمین رو بکنید قبر آماده اون زیره، من رو اونجا دفن کنید، که همین محلی که الان امیرالمؤمنین در اونجا مدفونند همون قبری است که در واقع نوح پیامبر برای امیرالمؤمنین کنده بود. ولذا وقتی به زیارت امیرالمؤمنین در نجف میرید، سلام که بر امیرالمؤمنین میکنید میگید و السلام علی زجیعی که آدم و نوح علیهم السلام، سلام بر اون دو فردی که در کنار تو خفته اند و آرمیده اند، آدم و نوح علیهم السلام. تا سالهای متمادی قبر امیرالمؤمنین ناشناخته بود، تا زمان امام صادق علیه السلام کسی نمیدونست قبر علی کجاست، این خطر وجود داشت که اگر جای قبر علی رو بشناسن نگذارن علی تو قبر هم آرام بخوابه، بیان قبر علی رو نفش کنن و پیکر او رو بهش جسارت و توهین کنن. لذا تا زمان امام صادق علیه السلام این قبر ناشناخته بود، زمان امام صادق علیه السلام این قبر رو حضرت به شیعیان معرفی کردن. سلام و صلوات خدا و همه انبیا و اولیا و همه ملائکه مقربین و همه مؤمنین و مؤمنات از بد و خلقت تا قیام قیامت بر امیر مؤمنان اول مظلوم عالم علی ابن ابی طالب علیه السلام باد. شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام رو به محضر فرزند برومند اون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، داغدار و صاحب عزای راستین این ایام، و به همه دل سپردگان و عاشقان آستان علوی علیه السلام خصوصا عزیزان تسلیت عرض میکنم. با امیدواریم قلوب همه ما با انوار ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام روز به روز و آن به آن نورانی تر بشود و خدای متعال معرفت امیرالمؤمنین، محبت امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در نسل ما تا قیامت ثابت و پایدار بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.